بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
ساجد کاشفی متولد 1-1-1359 در شهر سمنان است. ایشان در تاریخ 1-1-1389 در صنعت نفت استخدام و مشغول به کار شدند. دارای مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد نفت و گاز از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. دارای لیسانس مهندسی صنعت نفت از دانشگاه صنعت نفت، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی. آقای کاشفی هم‌اکنون به عنوان مدیر کل نظارت بر عملکرد شرکت ملی گاز مشغول به انجام وظیفه است. پیش از این ساجد کاشفی در سمت تکنسیان تعمیرات سکوی نفتی سروش، مسئول بهره برداری و تعمیرات، رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان، مسئول هماهنگی سروش شرکت گاز استان سمنان، عضویت و مسئولیت در کمیته تخصصی شرکت گاز استان سمنان، کمیته تدوین و راهبردی سند استراتژی شرکت گاز استان سمنان، کمیته توسعه خدمات الکترونیک، کمیته ایمنی و تحلیل حوادث مشترکین، همچنین کمیته مسئولیت اجتماعی، کمیته ارتقای سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق شهروندان و همچنین عضویت و مسئولیت در کارگروه‌های تخصصی روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، کارگروه تولید و تحلیل محتوا، کارگروه فضای مجازی را در کارنامه کاری خود دارد. ایشان هم‌اکنون مهمان برنامه پل مدیریت هستند تا پاسخگوی سوالات شما و ما باشند. با احترام، تحریریه برنامه پل مدیریت رادیو تهران.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
سلام جناب دکتر ساجد کاشفی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران پشت صحنه عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیلی خوشحالم جناب مجنونی که امروز خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستیم ما. من قبل از اینکه سوالات رو آغاز بکنم از شنوندگان عزیز برنامه پل مدیریت هم خواهش میکنم اگر سوالی هست از طریق 3094 برای ما پیامک کنن که در مسیر گفتگوی من با جناب آقای دکتر کاشفی من از ایشون سوالات شما رو بپرسم. آقای دکتر کاشفی، میشه در ابتدا توضیح بدین که این اصلا نظارت بر عملکرد شرکت ملی گاز چه کارهایی انجام میده؟
بله حتما، اگه اجازه بدید من ابتدای مختصاتی از شرکت ملی گاز خدمتتون ارائه بکنم، بعد در ادامه انشالله راجع به نقش کلیدی نظارت بر عملکرد حتما توضیح میدم.
بفرمایید.
شرکت ملی گاز یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشوره که رسالت اصلیش پالایش، انتقال و توزیع گاز به اقصا نقاط کشوره. البته در کنار اون ما فرآورده‌های گازی هم تولید می‌کنیم و به فروش می‌رسونیم که معمولاً فروش اونها در خارج از کشور صورت می‌گیره. نکته بسیار حائز اهمیت اینه که بیش از 75% از سبد انرژی کشور امروزه وابسته به گازه و این حالا در جای خودش هم میتونه تهدید باشه و هم میتونه یک فرصت بزرگی باشه، ولی اونی که نمیشه کتمان کرد اینه که این سهم بزرگ از سفره و سبد انرژی کشور نشون میده که این شرکت ملی گاز ایران چه اهمیتی داره.
درست.
ما بالغ بر 26 میلیون مشترک رو در سطح کشور ازش برخوردار هستیم که تقریبا معادل 30 میلیون واحد مسکونی میشه و تعداد شهرهایی که گازرسانی شدن تقریبا بیش از 99% از شهرهای ما الان از نعمت گاز برخوردار هستند و تعداد شهرها و روستاهایی که از نعمت گاز برخوردار هستند تقریبا میتونیم بگیم 95% از جمعیت کل کشور تحت پوشش گازرسانی قرار گرفته. اینها رو چرا خدمتتون عرض کردم؟ اینکه ببینیم که ابعاد کار در شرکت ملی گاز چقدر وسعت داره و چقدر گسترده است.
دانه.
ما تقریبا 8 شرکت پالایشی که شامل 20 پالایشگاه میشن، 10 منطقه عملیاتی انتقال گاز و 31 شرکت گاز استانی به اضافه شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت بازرگانی گاز زیر مجموعه شرکت ملی گاز محسوب میشن. خب اگر ما شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد این شرکت با این حجم از عملیات، چه در حوزه تولید و پالایش، چه در حوزه انتقال و چه در حوزه توزیع گاز نداشته باشیم، قاعدتا نمیتونیم این سیستم رو درست راهبری بکنیم. و با واسطه همین در هر حوزه عملکردی شاخصهایی تعریف شده و شرکت‌های ما در حوزه بهره‌وری به صورت عمومی و در حوزه‌های تخصصی که مثلا شرکت‌های تولیدی ما، پالایشی ما با خودشون مقایسه میشن و شرکت‌های مناطق عملیاتی ما باز در درون خودشون مورد بررسی قرار می‌گیرن و اینها ارزیابی میشن. ارزیابی‌هاشون در دریافتی حقوقشون مؤثره و این نشون دهنده اهمیت نظارت بر عملکرد مجموعه شرکت ملی گاز.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما. فرمودید که 95% تحت پوشش داریم، اون 5% دلیلش که تحت پوشش چیه؟ مشخصه؟
ادامه داره پیدا میکنه. کار گازرسانی از ابتدا که آغاز شده، این دوتا آمار رو هم توجه بفرمایید، خیلی در نوع خودش جالب توجه، چون تقریبا توی دنیا بی نظیره. ما در کل کشور بالغ بر 38,000 کیلومتر خط فشار قوی داریم و بیش از 420,000 کیلومتر شبکه توزیع. الان مناطقی که در واقع هنوز از گاز برخوردار نیستن، یک بخششون در مناطقی هستن که در نقاط گرمسیر واقع شده بودن، از جمله استان هرمزگان، استان سیستان و بلوچستان، استان کرمان و بعضی از مناطق صعب العبور مثل مناطقی از استان آذربایجان غربی که در مناطق کوهستانی واقع شدن و واقعا گازرسانی و اجرای خطوط لوله برای اونها بسیار صعب و مشکله. اما انشالله برنامه داریم که اگر خداوند هم توفیق بده تا پایان این دولت بتونیم ما کار گازرسانی رو در کشور خاتمه بدیم. همین الان هم خیلی از استانهای ما 100% جمعیت شهری و روستاییشون از نعمت گاز برخوردار هستن.
بسیار عالی. در تهران و استان تهران این مشکل وجود نداره؟ 100% تحت پوشش؟
بله بله، 100% استان تهران از جمله استان‌های سبز هستند. روستاهایی با جمعیت کمتر از 20 خانوار بعضا در نقاط دورافتاده هستند که اونها هم عملیاتش داره انجام میشه، ولی واقعیت ماجرا اینه که بعضی از این پروژه ها از نظر بحث‌های ارزیابی اقتصادی، چون هزینه تمام شده ای که بابت رسوندن گاز به اونجا اتفاق میفته بسیار زیاده، اینه که در نوبت‌های بعدی قرار گرفتن.
بسیار خوب، پس اولویت بندی داره همه.
بله.
شما چقدر به حفظ و ارتقای تولید گاز و فرآورده‌های گازی توجه دارین؟
ببینید، اصلا یکی از ارکان اصلی شرکت ملی گاز بحث تولیده. تولید رو من اینجا باید پرانتزی باز بکنم در لابلای صحبتم با جناب عالی، و اون هم اینه که ما یک بخشی رو تولید از میادین نفت و گاز داریم که شامل سکوهای نفتی یا سکوهایی هستن که مثلا در منطقه پارس جنوبی واقع شدن. اینها کار شرکت ملی نفته که در صنایع بالادستی در واقع مجموعه مهندسی نفت قرار میگیرن. اما از پالایشگاه ها به بعد که بحث فراورش گاز و در واقع آماده کردن گاز برای تزریق به خطوط انتقال و خطوط شبکه است، این به عهده شرکت ملی گازه. وقتی ما میگیم 75% از سبد انرژی کشور به گاز وابسته است، خب این یک رکن اساسیش بحث تولیده.
دلی.
و یک رکن اساسی دیگرش انتقال و توزیع، و قاعدتا برای ما بسیار موضوع مهم و کلیدیه که این رو به صورت مرتب تحت پایش قرار داره. و الحمدلله الان خوشحالم اینو خدمت همه شنوندگان عزیز که در این روزهای سرد و در این روزهای برفی به سر میبریم عرض بکنم با کمک خداوند متعال ما الان در حد اکثر ظرفیت تولید از پالایشگاه های گازی قرار داریم. اینم با همت همکاران ما در سطح مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی گاز که فرزندان همین مرزوبوم هستن داره رخ میده.
بسیار عالی، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون. در برخی از نقاط کشور خبرهایی که به گوش میرسه اینه که ما خب قطعی گاز داریم. یه سوالی که خب افکار عمومی از شما دارم به عنوان مسئول، به عنوان کسی که مدیر کل نظارت بر عملکرد شرکت ملی گاز هستید، این که ما رتبه جهانیمون در تولید گاز بالاست، دومیم فکر می‌کنم، درست هستم؟ چرا نباید گاز داشته باشیم توی این فصولی که لازم هست؟
ببینید ما گاز داریم. من یه آماری رو میگم صرفا برای یه مقایسه کوچیکی که اینجا اتفاق بیفته. بعد از جنگ بین روسیه و اوکراین، خب روسیه صادرات گازش خودش رو به اروپا قطع کرد. شما تصور میکنید که کل حجم گازی که روسیه داشت به در واقع اروپا صادر میکرد چقدر بود؟ بالغ بر 250 میلیون متر مکعب. ما روزانه داریم بیش از 840 میلیون متر مکعب در خطوطمون در واقع تغذیه میکنیم و همه این داره مصرف میشه. مشکل اساسی که وجود داره اینه که ما با ناترازی گاز مواجه هستیم. این را وزیر محترم نفت هم چند وقت پیش اعلام کرده، ما در روزهای پیک مصرف با یک فاصله 250 میلیون متر مکعبی بین ظرفیت تولید و ظرفیت مصرفمون مواجهیم که بهش میگن ناترازی گاز، ناترازی تولید و مصرف گاز. خب این ناترازی تولید و مصرف گاز برای اینکه مدیریت بشه دو تا راهکار بیشتر نداره. یا ما باید سمت عرضه و تولید رو افزایش بدیم یا بریم سمت مدیریت مصرف. افزایش تولید در حوزه صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز اولا سرمایه بره، در ثانی اینا زمان بره. یعنی این شکلی نیست که اگر ما امروز تصمیم بگیریم بتونیم در یک مدت کوتاه، مثلا در عرض یک سال، ما بتونیم تولید رو به اندازه قابل قبولی افزایش بدیم. و از طرف دیگه منابع نفت و گاز منابع پایان پذیر هستن، یعنی اینا منابع تجدید ناشدنی هستن به اصطلاح آقایونی که تو این حوزه صحبت میکنن، و بعد از یه مقدار شما از مصرفی که از میادین، چه نفتی چه میادین گازی که شما برداشت میکنید، افت میادین شروع خواهد شد. خب ما با این ناترازی مواجه هستیم در روزهایی که مصرف بخش خانگی و تجاری ما در سبد مصرف کشور افزایش پیدا میکنه، باعث میشه تا ما گاز کمتری رو بتونیم برسونیم به سایر بخش‌های مصرف. از اون گذشته توان و پتانسیل و ظرفیت انتقال و توزیع گاز هم محدوده. ما همین الان که در 5 استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در نقاطی با افت فشار مواجه شدیم، تمام ظرفیت انتقال کشور در اونجا فعاله، یعنی واقعا امکان رساندن گاز بیشتر از این به اون منطقه وجود نداره، ولی به واسطه مصرف فوق‌العاده‌ای که اونجا به واسطه این هوای سردی که غالب شده در کشور اتفاق افتاده، کفاف کامل رو نمیده، ولی باز هم قابل توجه است. با همه این مشکلات که من حالا اگر خواستید دلایلش رو هم توضیح میدم خدمت جناب عالی، بیش از 99.9% از مشترکین ما از نعمت گاز برخوردارن. من اول عرضم خدمت جناب عالی عرض کردم که ما تقریبا 30 میلیون مشترک داریم.
بله.
تعداد قطعی‌های گازی که ما داشتیم هنوز به 100,000 تا نرسیده که خیلی از اونها را مجددا رفتن وصل کردن. یعنی عدد قابل قیاس نیست، ولی ما بابت همون چند ساعتی هم که بعضی از مشترکین ما در این روزها نتونستیم خدماتمون رو بهشون برسونیم، هم عذرخواهیم هم امیدواریم مردم با همدلیشون کمک بکنن که ما بتونیم این نعمت رو به همه برسونیم.
این رویه شما قابل ستایشه که بابت همون حتی یک خانوار هم اگر نداشته باشه عذرخواهی میکنید. گفتگو میکنم با جناب دکتر ساجد کاشفی، مدیر کل نظارت بر عملکرد شرکت ملی گاز. ایشون هم فرمودن که باید هممون دست به دست هم بدیم یه مدیریت درستی داشته باشیم در مصرف گاز. ادامه میدیم خود مدیریت رو تا لحظاتی دیگر.
صرفه‌جویی به معنای مصرف نکردن نیست. صرفه‌جویی به معنای درست مصرف کردن، به جا مصرف کردن، ضایع نکردن مان، مصرف را کارآمد کردن و ثمر بخش کردن است. اسراف این است که انسان مصرف کند بدون اینکه این مصرف اثری داشته باشد و کارایی داشته باشد. مصرف بیهوده، مصرف هرز که در حقیقت هدر دادن است. جامعه ما باید این مطلب رو به عنوان یک شعار همیشگی در مقابل داشته باشد، چون وضع جامعه ما از لحاظ مصرف وضع خوبی نیست. این رو من عرض میکنم، ما باید اعتراف بکنیم به این مسئله. عادتهای ما، سنتهای ما، روشهای غلطی که از این و اون یاد گرفتیم ما رو سوق داده است به زیاده روی در مصرف به نحو اسراف.
پل مدیریت رو میشنوید از رادیو تهران. مهمان این نوبت ما جناب آقای دکتر ساجد کاشفی، مدیر کل نظارت بر عملکرد شرکت ملی گاز هستند. جناب آقای دکتر کاشفی، ما راجع به بهینه مصرف کردن همیشه شنیدیم، یعنی اصلا وقتی راجع به مقوله انرژی صحبت میشه یکی از واژه‌هایی که خیلی استفاده میشه یا تعابیر و اصطلاحات این بهینه مصرف کردنه. توضیح شما رو میخوایم بشنویم که یعنی چی. بعد این خب دستبندی میشه، مثلا کسی که در مصرف خانگی چگونه بهینه مصرف کنه، اونایی که سازمان‌ها و نهادها چگونه. بفهمت.
بسیار عالی. من اگه اجازه بدید یه اشاره داشته باشم به همین فرمایشاتی که از مقام معظم رهبری در قسمت قبلی از طریق رادیو تهران پخش شد. ببینید، سال 89 را مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردند و قانون بسیار خوبی هم در مجلس شورای اسلامی وقت به تصویب رسید و در اون تکلیف دستگاه‌های مختلف در حوزه بهینه‌سازی مصرف و اصلاح الگوی مصرف مشخص شد. اولا یه نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم. وقتی ما میگیم بهینه‌سازی مصرف انرژی، این یک موضوع فرادستگاهیه. نه صرفاً وزارت نفت میتونه این موضوع رو به طور کامل محقق کنه، نه وزارت نیرو به تنهایی، چون ارگان‌های مختلف، سازمان‌های مختلفی در این قضیه دخیل هستند. من یکی دو تا مثال بزنم. ببینید، یکی از موضوعات بسیار مهم در همین بخش خانگی که الان شما فرمودید بحث روش ساخت ساختمان‌های ماست. وقتی ما هنوز که هنوز ساختمان‌هایی رو که می‌سازیم برچسب انرژی ندارن، رده انرژی ندارن، اصلا مقوله انرژی خیلی توشون اصلا اهمیت نداره، می‌خوام اینطور عرض بکنم خدمت شما. خب نمیشه شما فقط صرفا از مردم انتظار داشته باشید که لباس گرم بپوشن، پرده ضخیم بزنن. من چند وقت پیش با یکی از دوستانی که در یکی از این کشورهای اروپایی ساکنه صحبت میکردم و ایشون میگفتش که توی اروپایی که مناطق بالاخره بسیار سردسیری داره، حتی تا یک ماه گذشته نیاز نشده ما شوفاژ هامون رو روشن کنیم، از بس عایق بندی منازلی که از سال 2000 میلادی به بعد ساخته شده به صورت کامل رعایت شده. خب توی این قانون اصلاح الگوی مصرفی که خدمتتون عرض کردم کاملا نقش وزارت راه و شهرسازی مشخص شده. از طرف دیگه تجهیزاتی که ما داریم برای بحث‌های مصارف انرژی در اختیار مردم و صنایع قرار میدیم یک مقوله بسیار مهمه. خب اینجا نقش وزارت سمت هم در حوزه هدایت هم در حوزه نظارت مشخصه. در حوزه خودروسازی که بحث بنزین و میزان آلایندگی که حالا داره به جای خودش، بحث میزان مصرفشون که به چه صورت باید مدیریت بشه. خب پس اول این که بهینه‌سازی مصرف انرژی یک موضوعیه که فرادستگاهیه. اما ما هم بالاخره در شرکت ملی گاز و به طور عام‌تر در وزارت نفت توی این حوزه تکالیفی به عهده‌مون قرار گرفته، وظایفی به عهده ماست و ما سعی کردیم تا اونجایی که توان شرکت اجازه میده این کار رو انجام بدیم، از جمله اصلاح موتورخانه ها و شوفاژ هایی که به صورت رایگان، تقریبا رایگان توسط شرکت ملی گاز از دو سال پیش شروع شده و همچنان هم ادامه داریم کارهاش رو انجام میدیم. یه طرح دیگه رو در حال تصویب و واگذاری به شرکت ملی گاز برای تعویض بخاری هایی که با راندمان پایین هستن با بخاری هایی که داره راندمان بالا هستن. اما نکته حائز اهمیت که بین ما و کشورهای پیشرفته توی این حوزه تفاوت وجود داره اینه که ما به واسطه یارانه بسیار زیادی که در حوزه انرژی داریم پرداخت میکنیم، بحث بهینه‌سازی را اصلا یک کار غیر اقتصادیش کردیم. یعنی اگر شما قرار باشه به عنوان یک مصرف کننده، حالا میخواد این مصرف کننده یک مصرف کننده خانگی باشه، میخواد تجاری باشه، میخواد نانوایی باشه، میخواد صنعتی باشه، فرق نمیکنه. هر کدوم از این مصرف کننده ها وقتی میشینن با خودشون حساب کتاب میکنن که من بخوام الان انرژی رو برم یه کاری بکنم، یه تغییری تو تجهیزاتم بدم، شیشه ها و پنجره های منزلم رو مثلا برم دو جداره بکنم، بخوام بیام از بخاری باراندمان درجه A استفاده بکنم، چقدر هزینه برای من داره؟ اگر قرار باشه این کار رو انجام ندم، چقدر باید هزینه گاز یا سوخت های دیگر رو پرداخت بکنم؟ چون این اقتصادش درست تعریف نشده، عملا کار به عهده خود دولت قرار گرفته. بله. و خودتونم میدونید کارهایی که قرار باشه دولت انجام بده اون راندمان لازم رو نداره، اون پیشرفت لازم رو نداره. هرچند ما الان همونطور که خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض کردن در مرحله قرار گرفتیم که چاره ای جز این نداریم که بریم به سمت این که مصرف رو بهینه بکنیم و از اتلاف انرژی در حوزه های مختلف، اهم از بخش خانگی، بخش تجاری، بخش صنعتی، بخش نیروگاهی و سایر حوزه هایی که توی مقوله مصرف انرژی وارد هستن، حتما اینها رو براش برنامه داشته باشیم و اقداماتی رو انجام بدیم.
بسیار عالی. اون چی که شما فرمودید اینجوری باید استنباط کرد که نیاز به یک فرهنگ سازی هم داره، یعنی علاوه بر اینکه حالا این انرژی مثلا قیمتش خیلی کمتر از اون چیزی که باید باشه و به صرفه نیست مثلا برای اون اقدامات رو انجام بدن، ولی درست ترش اینه که به خاطر اینکه انرژی‌ها بالاخره پایان پذیر هستن دیگه، جایی ممکنه که به پایان برسن، نسل‌های بعدی هم هستن و انسان‌های دیگه هم باید از اون استفاده بکنن، پس این باید فرهنگ سازی بشه که ما علارغم همه این حرفا بریم سراغ همون کارهایی که زیرساختی هم مثلا مثل ساختمان سازی که شما فرمودین چقدر ما در بعضی از جاها کیفیتش پایینه و اصلا هدر رفت انرژی خودش در ساختمان نوساز ما هم به عینه دیده میشه.
آقای مجد، ما یه ضرب المثل داریم میگیم که قدر عافیت که داند آن کس که به بلا گرفتار آید.
بله.
ما خب زمانهای گذشته سالیان قبل فرصت این رو داشتیم قبل از این که به بحران ناترازی گاز به این حد مواجه بشیم برنامه ریزی کنیم، اقدام انجام بدیم. همین مقوله مهم فرهنگ سازی که شما فرمودید باز در اون قانون اصلاح الگوی مصرف اومده، نقش وزارت ارشاد سایر نهادهای فرهنگی رو مشخص کرده که هر کدوم حتی آموزش و پرورش چه نقشی دارن برای این که بیان هم اهمیت بحث انرژی رو مشخص بکنن. من یه مثال ساده بزنم که وقتی ما انرژی مثل گاز به ارزانی و به سهولت در اختیارمون هست قدرش رو نمیدونیم. من خودم یادم میاد زمانی که ما دوره خردسالیمون رو طی میکردیم، اول فصل پاییز مادرمون میرفت لباسهای گرم و زمستانی ما رو میآورد، موقعی که بخاری نفتی داشتیم.
بله.
و اوایل تقریبا اواخر اسفند نزدیک بهار میرفتن لباسهای بهاره و تابستونه میآوردن، یعنی ما تغییر فصول رو در لباسی که میپوشیدیم و نوع پوششمون درک میکردیم. چرا؟ چون هم دسترسی به نفت مشکل بود، هم بالاخره بخاریایی که داشت بوی مشمئز کننده ای داشت، همین که بالاخره احساس میکردن که باید قدر اون نعمت رو بدونن. ولی واقعیت ماجرا اینه که در بخش زیادی از خانوارهای ایرانی الان دیگه ما تغییر فصول رو با نوع پوشش نمیتونیم تشخیص بدیم، یعنی همون پوششی رو که در تابستون داریم و کولر گازی رو میاریم رو دمای 16 درجه تنظیم میکنیم، توی فصل زمستون با همون تیشرت کولر مثلا حالا تجهیزات بخاریمون رو میبریم روی دمای 25 و 26 درجه. و این نشون میده که واقعا فرهنگ سازی همونجوری که فرمودید نقش بی‌بدیلی تو این زمینه داره.
شخ از این مقوله بین‌سازی مصرف بگذریم، من میخوام از شما بپرسم که چه اقداماتی برای افزایش ارتقای استانداردهای کیفیت، ایمنی، سلامت، محیط زیست و حالا پدافند غیر عامل در شرکت‌های پالایشی انجام میشه یا انجام میدید؟
ببینید اصلا مقوله پدافند غیر عامل، بحث ایمنی در شرکت ملی گاز و وزارت نفت بسیار مهمه، چون اصلا موضوع ما و محصولی که داریم تولید میکنیم محصولیه که به صورت بالقوه میتونه خطرآفرین باشه. شما جست گریخته من فکر میکنم اخباری رو در خصوص انفجاری که توی بعضی از منازل، توی بعضی از آپارتمان ها به واسطه نشت گاز در واقع مطلع میشید، یا به واسطه این که حالا در حوزه های مختلفی که توی حوزه های گاز و نفت و موارد این شکلی وجود داره، یکی از صنایع پرخطره. و به خاطر همین بحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست که حالا تعبیر لاتینش میشه در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت معروف به HSE و پدافند غیرعامل اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. پدافند غیرعامل در شرکت ملی گاز به صورت یک موضوع اولویت دار داره بررسی میشه و همین ارزیابی که در سال 1400 صورت گرفت به عنوان برترین دستگاه در مجموعه دستگاه‌های دولتی در حوزه پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز شناخته شد. چرا؟ به واسطه همون اهمیتی که عرض کردم در ابتدای عرضم خدمت شما. ما تأمین کننده 75% از سبد انرژی کشور هستیم و اگر به پدافند غیرعامل توجه لازم رو نداشته باشیم، ایمنی رو ایجاد نکنیم، نقاط آسیب خیز رو شناسایی نکنیم، تهدیداتمون، فرصت‌هایی رو که وجود داره شناسایی نکنیم و برای تهدیدها و خطرات و ریسک‌هایی که در کارمون وجود داره برنامه نداشته باشیم، واقعا کشور با مشکلات بسیار بزرگی مواجه میشه.
بسیار خب، توی حالا بخش انرژی خصوصا گاز و همه حالا موارد شما چقدر حمایت میکنید از فعالیت‌های دانش بنیان؟ یعنی این مشارکت ها رو چگونه توسعه دادین شما؟ و مصداقی لطفا بگین که شنونده های ما هم با خبر بشن.
بله، شرکت ملی گاز از سنوات گذشته خب در حوزه استفاده از شرکت های دانش بنیان پیشتاز بوده. علتش هم اینه که شما میدونید صنایع مربوط به صنعت نفت و گاز جز صنایع با تکنولوژی بالا یا به اصطلاح باز لاتینش های تک شناسایی میشن و این صنایع نیازمند خیلی از تجهیزاتش از خارج از کشور وارد میشد و بعد از این تحریم های ظالمانه که به کشور ما در سنوات گذشته تحمیل شد، ما ناچارن و از یه جایی به بعدش با علاقه رفتیم دنبال این که از شرکت های دانش بنیانی که معمولا در اون جوانان نخبه این مملکت فعال هستن استفاده کنیم برای تأمین نیازهای خودمون. ما 4 قرارداد منعقد کردیم با 4 انستیتو در خود داخل کشور در حوزه های مایع سازی گاز طبیعی یا صنعت LNG و در حوزه تصفیه و شیرین سازی گاز، در حوزه اندازه‌گیری هوشمند که حالا این مقوله رو من خیلی علاقه‌مندم به صورت جداگانه‌ام توضیح بدم و در حوزه ساخت تجهیزات مربوط به توربین های گازی که واقعا جزء صنایع فوق‌العاده با تکنولوژی بالاست. علاوه بر اون در سال 1401 که مزین شده به نام سال دانش بنیان، ما این توفیق رو پیدا کردیم که اولین پارک گوگردی کشور رو در منطقه خانگیران توسط شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد با حضور ریاست محترم جمهور افتتاح کنیم. بله. و بحث ایجاد پارک گوگردی در منطقه عسلویه در دستور کارمون قرار داره که مقدماتش فراهم شده و وقتی یک پارکی در حوزه مثلا گوگرد ایجاد میشه، ده ها شرکتی که دانش بنیان هستن توی این حوزه ها میتونن فعالیت بکنن و در کنارش ما به جای اینکه صادرات گوگرد خام رو داشته باشیم، بیارن با محصولاتی با ارزش افزوده به مراتب بیشتر در اختیار کشور قرار بدن.
بسیار خب، راجع به اون مقوله‌ای که گفتین هوشمنده و دوست دارین توضیح بدین، میشه کوتاه بگید؟
ببینید، ما یکی از مسائلی که در حوزه مدیریت تقاضا داریم دنبال میکنیم بحث هوشمندسازیه. ما حتما شما در منزل خودتون یا جاهای مختلف کنترهای گاز رو دیدید.
بله.
اون کنترهای گاز ما بسیار تکنولوژی قدیمی دارن و هنوز ما در سال 1401 مجبوریم کنترخانهامون رو بفرستیم در به منازل و برن اونجا قرائت کنتور داشته باشن. چند تا عارضه برای ما داره. اولا ما در آن واحد نمیدونیم که وضعیت مصرفمون به جز مشترک چجوری داره اتفاق میفته. عارضه بعدی دیگه اینه که دقت اندازه‌گیری پایینه و سایر موارد. اما ما در حوزه هوشمندسازی در واقع بحث گاز دنبال این هستیم که بتونیم اطلاعات مربوط به مصارف هر مشترک رو به صورت آنلاین دریافت بکنیم و بر خط اینا رو دریافت بکنیم و بتونیم بازار انرژی رو راه بندازیم. به عنوان مثال یکی از ایده هایی که توی این حوزه مطرحه، تاکید میکنم یکی از ایده هایی که در این حوزه مطرحه، هنوز جای تصویب نشده و پیاده سازی نشده، اینه که ما سهمیه تعیین بکنیم. مثلا بگیم که این خانواده‌ای که 4 هستن در هر ماه یک مقدار مشخص سهمیه در واقع گاز دارن. اگر اون رو مصرف کردن که خب هیچ اتفاقی نمیفته، اگر کمتر مصرف کردن و صرفه‌جویی کردن، مازادش رو بتونن ببرن در بورس انرژی یا در بازار انرژی به فروش برسونن و اگر نه مصرف کردن و به گاز بیشتری نیاز داشتن برن اون رو از تو بازار انرژی تهیه بکنن. این یکی از اون مواردی که در حوزه اقتصاد انرژی و در حوزه اقتصاد گاز میشه بهش پرداخت و شرکت ملی گاز کارهای مقدماتی رو در این حوزه شروع کرده، قراردادهایی رو با دانشگاه مالکش در منعقد کرده و امیدواریم تا این حوزه بتونیم پیش بریم
ان شاء الله. با جناب آقای دکتر ساجد کاشفی مدیر کل نظارت بر عملکرد شرکت ملی گاز مشغول گفتگو هستیم. دقایق پایانی پل مدیریت این نوبت هم هست. جناب آقای دکتر کاشفی، خب با توجه به اتفاقاتی که افتاد، برودت هوایی که در سراسر کشور اتفاق افتاد، ما دیدیم که هم افت فشار گاز داشتیم، هم که قطعی گاز و اینا، جلساتی هم برقرار شد و روزهایی در تهران و حالا کشور استانهای مختلف تعطیل اعلام شد. این تعطیلی‌ها چقدر مؤثر؟
من یه توضیحی رو بدم که یه مقدار شفافتر بشه که این موضوع افت فشار از کجا نشأت میگیره. ما برای بحث راهبری شبکه گاز سه تا عامل هستن که میتونن این رو برای ما چالش آفرین باشن. اولین مورد حداقل دمای هواست که ما در این روزهایی که درش قرار گرفتیم که تقریبا از اواسط هفته گذشته شروع شد و پیش بینی میشه تا اواسط هفته آینده هم ادامه پیدا بکنه، ما همین امروز من اخبار رو چک میکردم 21 مرکز استان دمای هواشون زیر 0 درجه بود. در یکی دو روز گذشته دمای 10 مرکز استان کمتر از منفی 10 درجه بود. و حالا تصاویرش رو هم شما حتما در شبکه‌های تلویزیون مشاهده کردید. خب این یکی از مقولاتی که میتونه به تنهایی چالش ایجاد بکنه. عامل دیگه اینه که چه وسعتی رو به خودش اختصاص داده باشه. یک موقع است ما میگیم دو تا استان درگیر شدن، میگیم فقط یک منطقه از کشور درگیر شده، ولی این جبهه هوای سردی که موسوم شده به این بحث جبهه هوای سرد سیبری تقریبا کل کشور ما رو تحت پوشش قرار داده، یعنی پس یک وسعت زیاد. اما عامل سوم که از دو تا عامل قبلی به مراتب مهمتره، موندگاری این موضوع. یعنی اگر ما شبکه گازمون این فرصت رو داشت که دو روز همه کشور در حالت یخبندان قرار می گرفت، هر چند چالش برای ما ایجاد می شد، به راحتی ما می تونستیم عبور کنیم، چون اون گازی رو که خدمت شما عرض کردم داره تولید میشه قابل انتقال می شد ظرف یکی دو روز و دوباره هوا سرد می شد. اما ما با یک دوره سرمای طولانی مدت الان مواجه شدیم و این باعث شده تا ما توی برخی از نقاط با چالش هایی در حوزه افت فشار مخصوصا تو استان های شمال شرق ما و شمالی ما و در سرشاخه ها روبرو شده باشیم.
مؤثر بوده تعطیلی ها؟
بله، این تعطیلی هایی که اتفاق افتاد باعث میشه تا حجم گازی رو که ما میتونیم انتقال بدیم به استان های شمال شرق برسونیم افزایش پیدا.
بسیار. یک دقیقه وقت داریم، اگر توصیه‌ای داریم برای شنونده هامون راجع به حالا مصرف گاز یا هر نکته‌ای که فکر می‌کنید باید گفته بشه، ما در خدمت شما هستیم.
من اگه اجازه بدید حسن ختام عرایزم رو به این روایت از امیرالمومنین اختصاص بدم که همه ما شنیدیم که آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. من از عموم مردم کشورمون که در جاهایی قرار دارن که با افت فشار مواجه نیستن، به ویژه در استان‌های مرکزی مثل تهران، اصفهان، قم، البرز، تقاضا میکنم خودشون رو برای لحظاتی قرار بدن جای اون خانواده هایی که در سرشاخه های شبکه های ما در شمال شرق کشور و نقاط شمالی کشور واقع شدن و انرژی که استفاده میکنن برای گرمایش منزلشون، گرمایش محیطشون یک بخاریه. ما اگر واقعا 1 تا 2 درجه از دمای محیطی رو که درش چه کار میکنیم، چه دمای محیط منزلمون رو کاهش بدیم، میتونیم کمک بکنیم که اون خونه ها چراغشون روشن بمونه و خودشون و فرزندانشون از گرمای مطبوع زمستانی برخوردار باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ساجد کاشفی، مدیر کل نظارت بر عملکرد شرکت ملی گاز. با شما خداحافظی میکنم.
ارادت داریم، خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که این روزهای زمستانی به همه مردم عزیز ما خوش و خرم بگذره.
قربان شما. سپاس از اینکه همراه ما بودید. مردم خداحافظ.